سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه امير المؤمنين والائمه المعصومين عليهم السلام. تبریک عرض میکنم عید سعید قدیر رو و به حق امیر المؤمنین علیه السلام از خداوند متعال مسئلت میکنم که همه ما رو جز شیعیان و محبین واقعی حضرت امیر سلام الله علیه و همه حضرات معصومین علیهم السلام قرار بده. یه دو سه دقیقه در مورد قدیر نکته ای رو عرض بکنم به رسم تبرک و تیمون، بعد انشالله وارد بحث بشیم. اتفاقی که در حجت الوداع افتاد از ابتدا متفاوته، یعنی حجی که بر پیامبر روی میده سه تا تفاوت با اتفاقات قبلی داره. یک، با اینکه سال هشتم و نهم پیامبر حج میرن، یعنی سال هشتم که فتح مکه است و سال نهم اعلانی نمیشه که ما داریم میریم حج و مسلمونا بیان، اما سال دهم همه جا اعلان میشه که پیامبر دارن میرن حج، این حج حج وداعه، لذا هر کی میخواد حجی کنار پیامبر به جا بیاره خودشو برسونه. این تفاوت اول. دو، پیامبر به همسرانشون میفرمایند که همه بیایید، همه در این سفر حج منو همراهی بکنید، و بعد داره که خود پیامبرم با یه شرایط خاصی از منزل خارج میشن. مرحوم علامه امینی میگن پیامبر خارج شد در حالی که مثلا از همون داخل ابتدایی که خواست حرکت بکنه قصد کرده بود، یک لباس سفید دو تیکه‌ای داشت، یعنی که انه او از خونه به حالت احرام خارج شد و یه ویژگی و خاص بودنی در نوع حرکت پیامبر نسبت به حجهای قبلی مشاهده شد. و تفاوت سوم تو این بود که برایت الناس یدخلون فی دین الله افواجا الان داره اتفاق میفته، یعنی مردم فوج فوج دارن به سمت اسلام و به سمت پیامبر مایل میشن و ایمان میارن. این حج در این شرایط اتفاق افتاد، حجی که منتهی شد به قدیر. خب غالبا فکر میکنیم که اومدن حج و برگشتن، پیغمبر در قدیر خطبه خون، در حالی که تو این حج سه تا خطبه خونده شده. خطبه اول و حضرت در منا خوندن و فرمودن که رحلت من نزدیکه و من از میان شما خواهم رفت. اونجا تذکر دادن به انی تارکم فیکم و ثقلین یا ثقلین، حضرت اینو تذکر دادن و فرمودن که برخی از یاران من بعد از من مرتد خواهند شد. همونجا تذکر دادن اینو که یه عده بعد من مسیرشون مسیر دیگری خواهد شد و منحرف میشن. این خطبه اول در منا. میان جلوتر در مسجد خیف، پیغمبر خطبه دوم رو میخونن. باز تو خطبه دوم در خیف پیغمبر میفرمایند که ثقلین رو تأکید میکنن و دو مرتبه تکرار میکنن که با امر خدا مخالفت نکنید، و اینجاست که یه عده مطمئن میشن که باید یه کاری انجام بدن، و از همینجا یه اتفاقاتی پایه‌گذاری میشه که هم جریان ترور پیامبره، هم جریانیست به نام صحیفه که چند نفرش رو جمع میشن، برگه رو پوستی رو امضا میکنن و مخفی میکنن که با هم عهد میکنن که نذارن امیرالمؤمنین بیاد سر کار. و خطبه سوم خطبه قدیره و اون خطبه مفصل 11 بخشی که پیامبر میفرمایند که بعد از من علی وصی و خلیفتی، اینا همه رو میگن، و بعد میفرمایند فرزندان او، و بعد میفرمایند که آخرین اونها مهدی ارواحنا فدا و جلال تعالی فرج و شریفه که چنین و چنان خواهد کرد. که باز تأکید میکنم واقعا اگر خطبه قدیر رو ما یه بار نخونده باشیم خیلی جفاست. با همین امشب و فردا نیت بکنیم برای اینکه توجه امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها رو به خودمون جلب بکنیم، نیم ساعت وقت بذاریم خطبه رو یه بار بخونیم، تا نگیم خب پیغمبر به جای جمله دو پهلوی من کنت مولا یه چی دیگه میگفت. پیغمبر به تمام زبان‌های زنده دنیا گفته بعد از من علی. به اهمیت قدیر و جایگاه امیرالمؤمنین در وصفش همین یک عبارت از پیامبر عزیزمون کفایت میکنه که حضرت میفرمایند که لوجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله عز وجل النار. اگر مردم بر محبت امیرالمؤمنین سلام الله علیه اجتماع میکردند و همه علی رو دوست میداشتن، خداوند اصلا جهنم و خلق نمیکرد، چون کسی دیگه معذب نمیشد با ولایت امیرالمؤمنین که نیاز به جهنم باشه. خدا انشالله ما رو جز محبین واقعی به اون معنایی قرار بده که حضرت فرمودن که من احبنا فلیعمل به عملنا، هر کس ما رو دوست داره بر اساس آنچه که ما عمل میکنیم عمل بکنه و محبتش به زبان صرف نباشه، اینو در مقام عمل نشون بده. انشالله همه ما مساق این حدیث باشیم به دعای خود امیرالمؤمنین علیه السلام، هدیه پیشگاه اون حضرت و جهت شادی روح مطهر اون حضرت صلواتی هدیه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که ما تا ابتدای فصل رسیدیم که در بیان این که خود را نباید متواضع دانست. جلسه قبل من تا یه سری سوال جواب دادم، اما الان زدن ابتدای سوالات جلسه چهارم و سوال یک شماره زدن. نمیدونم که منظور اینه که سوال قبلی رو برش زدن یا اون سوالایی که جواب دادیم رو هم. خب حدودش که طبیعتاً باید بدونیم چند تا رو جواب دادیم. خب بزنیم من به حافظم رجوع کنم ببینم. سی و هفت جواب دادیم، سی و هفت، سی و نو گفتم، چلو گفتم، چلو یک گفتم، چلو دو رو گفتم، چلو، بله؟ الان سر چلو سه، چلو دو رو هم گفتم، آه خیلی. چند تا سوال جواب بدیم بعد بریم انشاءالله سراغ ادامه بس. گاهی صرفاً حسی در باطن انسان وجود دارد که دوست دارد برتری داشته باشد و تواناییش دیده شود و همین حس را هم در برابر برخی افراد که ظاهراً توانمندی پایین تر دارند تجربه می کند. در این نوع تکبرها و زمانی که تکبر مرحله رفتار و زبان نرسیده چگونه باید برنامه ریزی و نظارت و علاج کرد؟ این راهکاری که جلسه پیش گفتیم کامل ناظر به همینه دیگه، که انسان هنوز به رفتار و زبان تو دلش داره، برای که تو دلش از بین ببره کارهایی که گفتیم انجام بده، یعنی این رفتار رو ازش سر بزنه، اینجوری فکر بکنه، اینجوری مقایسه بکنه. اینا آروم آروم ذهن و فکر انسان رو از تکبر دور میکنه. و حالا این جلسه هم باز در ارتباط با تواضع نکاتی رو عرض میکنم که انشالله تکمیل کننده اون بس باشه. درباره انواع تکبر میتونیم بگیم به جز تکبرهای فردی، دست شما درد نکنه. این چیه؟ ویتامین سه هزار. بله بله خیلی هم خوب. بله 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 من هر هفته دیگه از این بعد بیام یکی دو تا سرفه میکنم که این پذیرایی و اینو هلی آدم این همه هفته های پیش پذیرایی کردن، یه چش آدم به چیز جدید که میفته اینجور ناسپاسی میکنه. درباره انواع تکبر میتونیم بگیم به جز تکبرهای فردی تکبر جمعی هم داریم. مثلا بعضی وقتا اعضای یه مجموعه یا گروه به خاطر رضایتشون در اون مجموعه فعالیت‌های خوب و مؤثری که داشتن دچار تکبر میشن، نوع نگاه از بالا به پایین نسبت به سایر مجموعه فعالیت‌های دیگران دارن. اینو تکبر در جمع از اون چطور باید از بین برد؟ بله قطعا محتمله و راه از بین بردنش اینه که تک تک آدما بخوان. یعنی ما 10 نفریم به بقیه میگیم ما چنینیم ما چنانیم، خب این ما از یک سری من تشکیل میشه، تک تک منا باید درست شن تا ما درست شدیم. والله ایشون ترک میکنن ایشون میگه، ایشون ترک میکنه ایشون میگه، یعنی هر کی میتونه یادآور اون مشکل و موضوع برای سایرین باشه. رزا اگه مشکلی این شکلی 10 نفر به وجود بیارن، هر 10 نفر باید تک تک توبه کنن و برگردن تا کار را بیفته. واسه کسانی که جلوی ما تفاخر خیلی زیاد دارن چجوری برخورد کنیم؟ واقعا سخت. گفتم اگه تکبر بود در مقابل اونا باید تکبر کرد تا زشتی کارشون رو بفهمن و ترک کنن. شناسه خانواده. حضور شما عرضم که ببینید، قبلا عرض کردم چون در مورد پدر مادر سوال داشتیم، جلو پدر مادر دست ما بالاست و هرچی که بگذاریم و تواضع بکنیم خدا جاش برکت میده. اما بعضی وقتا اگه به یه حدی میرسه که انسان احساس کنه دیگه آقا دارم دیوونه میشم یا مریض میشم، باید سکوت پیشه کرد دیگه، یعنی جای باید با سکوت بگذرونیم، حالا درگیر بشیم تو درگیری بی احترامی اتفاق میفته و ضربه مضاعف خواهیم خورد، چون جلو پدر مادر هیچ وقت توجیه برای بی احترامی وجود نداره. بسایتون مایل لطفاً دعا کنید من سلامت بشین شما. و این عید قربان بود هفته پیش. شناسه شهید روح الله قربانی رحمت الله علیه. عرض کنم که من که دعاگو هستم، ولی تا این حرفا زده میشه سر چشاتون رو ببندید شروع کنید لا حول ولا قوه الا، انقدر غرق در اون ذکر بشید اصلا نشنوید چی دارن میگن و چه مطلبی در مورد شما گفته میشه. واسه تو بعضی موقعیت‌ها مثل جمعی فامیلی که افرادی با سطح تحصیل خیلی پایین‌تر از ما با اعتماد به نفس زیاد شروع می‌کنن به نظر دادن و تحلیل کردن‌های آبکی و بد و بیرا گفتن به انقلاب، نمیشه تکبر داشته باشیم یا گاهی مدرکمون رو پیش بکشیم تا حرفشون رو بی‌اعتبار کنن در کنار استدلال منطقی. علامت خنده‌ام فرستادن. ببینید ایشون یه بحثی میکنن غلطه، خب من اون بحث رو رد میکنم، حالا آخرش هم بگم اینا مال یه دکتر بودا سیکل با مونده مثلا، اون تیکش تکبره. از کجا قد شد؟ نه از کجا صحبت قد شد؟ نه قد نشده بوده. ها خیلی خوب، اون اگه میگودین قد نشده بوده کلی توضیح داریم. عرض کنم که چی بود بس؟ آها، من الان مثلا ایشون یه بحثی میکنن با مدرک سیکل، به قول شما با اعتماد به نفس زیاد، من میخوام به بقیه و به ایشون بفهمونم که حرف شما اشتباهه. خب میگم که ببین بزرگوار، فرمایشی کردین سه تا نکته در موردش قابل ذکره، سه تا نکته رو میگم. خب تا اینجاش خوب بود، اما آخرش میگم فرق بس یه دکتر با یه سیکل اینه. این چیه؟ تکبر. حرف و نقد کن به آدم کاری. ببینید چرا بحثای ما خیلی وقت حالت خصومت میگیره، چون در مورد گفته های هم بحث نمیکنیم، در مورد خود هم داریم بحث میکنیم. تو فلانی، نمیگیم حرفت فلانه، تا که حتی لازم نیست بگیم حرفت، اون حرفه رو نقد بکنی، نگیم حرفت که پای اون فرد رو بکشیم وسط. تو خب این صبر و حوصله میخواد که مثلا من نداریم. من فکر میکنم از اون طرف بوم افتادم، وقتی دیگران از خودشون تعریف میکنن من چیزی از خودم نمیگم، لزومی هم نمیبینم بگم. مثلا بهم میگن بگو دانشگاه تهران درس خوندی، اما دلیلی نمیدونم بگم. کار خوبی میکنین مگه دانشگاه تهران درس خوندن یه چیز خاصه؟ این هم آدم دانشگاه تهران درس خوندن، یک. دو، بچه‌م حالا هرکی دانشگاه تهران درس خونده یعنی مثلا خیلی دانشگاه تهران یه دانشگاه مثل همه دانشگاه. مثلا 73 من این هفته ثبت نام کردم، هفته بعد رفتم انصراف بدم که مدارکم بگیرم بیام دانشگاه مصاد علیستم. رفتیم توی اتاقی، همون هفته اول بعد ثبت نام بود دیگه، مثلا فرض کن این هفته ثبت نام بود، هفته آینده چهارشنبه رفتیم یه اتاقی، یه نفر نشسته اونجوری پشت میز، مثلا یه فرض کن تا اون ردیف دوم اتاق بود بزرگ، تو اتاق 40 نفر ریخته بودن سر یارو، پسر و دختر، که ما میخوام ثبت نام کنیم. این میگفت من خارج بودم، میگفت من مریض بودم، میگفت مدارکم فلان بوده، میگفت نمیشه فلان بهمان. من لای جمعیت خودم رفتم جلو گفتم باش من میخوام انصراف بدم. همه ساکت شدن، یه نگاهی کردن که این موجود جهشافته ژنتیکی و کجا اومده. همه اومدن ثبت نام بده انصراف. گفت مثلا انصراف؟ گفتم آره. گفت میخوای انصراف؟ گفتم آقا من میخوام انصراف بدم، میخوام کلا برم، هیچ دیگه اینجا نیام، چیکار باید بکنم؟ یه برگه داد پر کردیم و بعد داد که همه هم همینجوری نگاه میکرد
دیوانه.
رفتم یه اتاق بایگانی بود که مدارکمو بگیرم، مدارک گرفتم و بعد کارت دانشجوی دانشگاه تهران رو دادم بفهمید. گفت کارت باش یادگاری. گفتم لازم نکرده، باشه مال خودت، مال خودتون. اینقدر حساس شده بودم نسبت به سری نکات. مدارکمون رو گرفتیم، برگشتیم اومدیم دانشگاه امام صادق علیه السلام. خب الان ساده بری جای ما دانشگاه تهران بودیم، خب بعد امام صادق بودیم یا نبودیم یا شهید بهشتی بودیم، مایت چیه؟ حرف برای گفتن داری یا نه؟ استدلال میتونی بکنی؟ به دردی میخوری؟ بلا شرف المکانه به مکین. نه هر کی دانشگاه تهران لزوما آدم حسابیه، نه هر کی بیرون دانشگاه تهران لزوما آدم حسابی نیست. لذا اصلا همین کاری که میکنین خوبه. سوال از یک سوال از جلسه اول زن ما مشهور کرده، میدونیم که اهل بیت از هر زشتی و بدی مبرر هستن، ولی مثلا سوال که حتی بزرگان دینم با اون همه علم و حکمت و جایگاه که نزد خود دارن بازم خودشون رو از هیچ کس بالاتر نمیدیدن. آره خب قبلا گفتم این که اهل بیت یه جای خودشون رو معرفی میکنن، مال اینه که اگه معرفی نکنن اونجا کار پیش نمیره، مثل جنگ. یا یه جا معاویه میگه من خال المؤمنینم، من دایی مؤمنینم. خب امیرالمومنین باید بگی که آقا اگه تو برادر خانم پیغمبری، من داماد پیغمبر و پسرموی پیغمبر و اولین مسلمانم. اون جامعه اینو میفهمه. لذا تو بحث تاریخی کار تو بستر زمان خودش ببینید. خب بحث تاریخی رو تو زمان خودش ببینید، اینکه امام چرا این رو میگن، چون اون زمان باید اینجوری گفت. با سلام علیکم دارم از سبی که عید قربان، با تشکر زحمات شما و دوستان که در راستای تشکیل کلاس همت و تلاش میکنن. علیکم السلام، تبریک. همین یعنی همین. خب تا اول 53 جواب دادیم، بریم سراغ بس، بعد انشالله اگر رسیم دوباره سراغ سوالات بریم. در ضمن این جلسه هیچ سوالی نیومده، اینترنت وصله؟ بله وصله، ایرانسل تی اف وصله. خیلی خب تا الان سوالی نیومده؟ تا گفتم نیومده اومد. خیلی خب. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل، یعنی دو جلسه قبل، نکاتی را از مرحوم نراقی در مورد تکبر گفتیم. جلسه پیش کامل رفتیم سراغ یه راهکاری، از اون مرحله مقدمه و پذیرش تا نگهداشت موضوع. اما در نقطه مقابل تکبر چی قرار داره؟ تواضع، که مرحوم نراقی معمولا بحث که میکنن این طرف رو میگن، بعد میگن خب حالا ضد این چیه؟ بریم سراغ اون. فصل در بیان این که خود را نباید متواضع دانست. زنهار تا فریب نفس و شیطان را نخوری و خود را صاحب ملکه تواضع و خالی از مرض کبر ندانی، تا نیک مطمئن شوی و خود را در معرض آزمایش و امتحان درآوری. زیرا بسیار می شود که آدمی ادعای خالی بودن از کبر را می کند، بلکه خود نیز چنان گمان می کند، ولی چون وقت امتحان می رسد معلوم می شود که این مرض در خفایای نفس او مزمر است و فریب نفس اماره را خورده و خود را بی کبر دانسته و به این جهت از معالجه و مجاهده دست کشیده. یه خطای معرفتی دارم، یعنی با خودم فکر می کنم من تکبر، یه حس خوبی آدم بعضی وقتا مثل خودش داره، خصوصا یه وقتی کار خوبی هم انجام میدین. نمازی بودم ماشاءالله. با کی؟ با خودم. به خودش ماشاءالله میگه برای نمازی، اونم نماز واجب، نماز ظهر خونده. نه حال خوبی داشتم تو نماز. بعد تلقیش اینه که من کبر ندارم. یه جایی پاش میفته. یه مثالی حالا نمیدونم برای شما هم گفتم یا نه، شاید گفتم. یکی از این دوستان ما تو ایام دفاع مقدس روحانی سیده، بعد میگفت ما میرفتیم مثلا این گردان، اون پادگان، اون گروهان، این میرفت جای مختلف صحبت میکردیم، کار مثلا تبلیغی هم علاوه بر کار جهادی میکردیم. بعد میگفت هر جا میرفتیم مثلا پارچه مینوشتن، یا از این مقوا از اینا می نوشتم، مثلا مقدم حجت الاسلام آقای فلانی رو خیر من تا آقا ننویسید، زمان جنگ صرفه جویی کنید، من عددی نیستم، ولی خب همه می نوشتن، گوش نمی کردن. میگه آقا یه مدتی گذشت، ما یه وقت رفتیم یه جا اینا ننوشته بودن، یعنی مثلا وارد شدیم هیچ چی نبود، بی تربیت ها آجا آمدن هیچی ننوشتن، یعنی خودش هم نمیدونه، ولی اون وقتی که تو معرض قرار میگیره احساس کنه به شدت چی؟ بی تربیت ها آجا آمدن یک دونه از اون خوب ننوشتن. خب آدم با آدم واقعا دل آدم میخواد، یعنی در ماشین رو باز نکنیم، بعد یه روز باز نمی کنن. احساس میکنی بهت؟ در رو جو باز نمی کنی؟ ببینید چقدر خوب رخنه. خب چیکار کنیم؟ از روز اول خودت در رو باز کن تا هیچ وقت طعم باز کردن در رو نچشی، تا بعد خوشت نیاد، تا اون روزی که در رو باز نمی کنن بهت بر نه، دست خودته، عادت بده خودتو، همه چی درست میشه. ولی اون وری شو سر میخوری تا ته طبقه هفتم، به خودت که میای میبینی یه زقوم زدن اینطوری پس دکله زدی بیرون. یه خطای معرفتی پیدا میکنیم وقتی فکر میکنم تکبر ندارم، بذار درمانم چی درمان کنم، من مشکلی ندارم. از اون طرف وقتی فکر میکنم گیر و گرفتی ندارم، این یک باره بروز میکنه، یعنی نه که جمع شده هی قلمبه شده 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 شده، یه جا که در معرض قرار میگیرم یه طوری میزنه بیرون، یعنی مثلا میرم یه جا بعد پرده نزدن، میگم حالا مناسب نیست، سخنرانی نمیکنم، چیزی شده، کسی حرفی زده، مثلا آخه یعنی اینقدر عصبانیم، چرا؟ چون هیچ نمیدونستم اینقدر تکبر دارم، این قلمبه شده الان یک زمینه پیدا شده که کلشو بریزم بیرون، بعد میگم صحبت نمی کنم، هیچ کس هم نمیفهمه دلیل چیه، ولی خودم بهتر از هر کسی میدونم که مشکل چیه. مشکل اینه که منو تحویل طوری که باید و شاید پرده و این مقوا و اینا نصب نشد، شخصیتی بالاخره اومده. خب باز برای هر یک از کبر و تواضع علاماتی چند است که آدمی به آنها امتحان و حالت نفس او از کبر و تواضع شناخته می شد. اینجا مرحوم نراقی به 6 محور اصلی، بعدم 3-4 تا باز مثال موردی هم می زنن. به اینا نگاه کنیم ببینیم ما این ور خطیم یا اون ور خط. هممون هم اینجوری نگاه بکنیم که ما هممون در معرضیم. این که نیمرخ داشته باشیم، این نیمرخ، ببین نیمرخ تمام رخ رو ول کن، همه ما در معرض این وسوسه شیطان. من اصلا کبری ندارم، مثلا 2-3 بار من مثلا این مراجع و اینا رو دیدم، هیچ نسبت به اونا کبر نورزم. نه، اگه شما میخواید نسبت به مراجع هم یک کبری ببرز، کبر رو نسبت به کسی میورزیم که معمولا اقران و امثال ما، هم قد ما، هم کلاسی ما، هم سلک ما، هم رفتار ما، هم خوابگاه، یه همی داشته باشه. تو با مراجع همه چیه؟ هم دینیم. بنده خدا گفتیم حسادت، میگم من چند بار بیت روایتی مثلا با آقای خامنه‌ای احساسی حسادت نمی کنم. من بخوام مثلا بگیم تشبیه شما برید اون بالا. علامات چی است؟ قشنگ اینا رو میذاریم، میذارم خودم رو در مقابلش و تک تک ارزیابی میکنم کدوم هست در من. علامت اول، و علامت اول آن که چون با اقران و امثال خود در مسئله ای از مسائل گفتگو میکند، اگر حق بر زبان ایشان جاری شود و آنچه او گوید مطابق واقع نباشد، خوب دقت کنید، اگر اعتراف به آن کرد و از اینکه او را بر حق آگاه ساختند و از غفلت برآوردن اظهار شکرگزاری ایشان نموده و اصلا بر او اعتراف و شکرگزاری مشکل نبود، پس این علامت تواضع است. اقران قرین، هم قد هم نشین، امثال هم که شبیه همین، همه با هم همکلاسیم، هم سنیم، و یه گروهیم. یه چیزی رو من فکر میکردم اشتباه، شما الان درستشو گفتی. دو تا کار میکنم، یک اعتراف، اونی که تو فیلم بود بگین، یک اعتراف میکنم، آره همینجور که شما میگیه میگم. ببینید باشه، خواهش میکنم دقت کنید. خب حرف درست. بسیار خوب، انشالله هفته بعد هم دیگر رو میبینیم. یعنی مثلا الان پذیرفتم، قشنگ میخوام کبرم رو نگه دارم. نمیگم که تو درست میگی، حالا بد نبودون که شما هم نه آش رفال ندیدم، نه اینم میشه. نه اعتراف معناش چیه؟ من تا الان فکر میکردم اینجوریه. دقیقا همین که شما گفتید. یک اعتراف، دو شک گذاری. الهی به حق امشب هر چی میخوای امیرالمومنین بهت بده. من تا الان اینجوری فکر میکردم. چقدر خوب شد گفتی خدا خیرت بده، واقعا مدیون شما. من اصلا دیگه هیچی از ما باقی نمونی که الان اینقدر دیگه همه شکر و اعتراف و اینا. هر روی باید رد شی. میتونی؟ کفشای پسر خالتو برو جفت. اگه اشکال نداره من 90 رکعت نماز با گریه میخونم، 100 رکعت با عشق، 120 رکعت با قش، 150 رکعت میرم تو کما. آقا 200 رکعت میخونم میمیرم. ببین 1000 رکعت بخونی به درک واسه چی؟ به در؟ چون همش بین خود تو خداست. کفشای پسر خالت رو جفت میکنی. خیلی شما سخت میگیرید. آره. چون میخوام آدم شی. کفشا رو جفت کن آدم میشی. یک اعتراف کن، دو شکر کن. خدا شکرت. واقعا خدا شما رو وسیله قرار داد که من از این اشتباه بگو. بگو. کاش میشد وقتی این کارو میکنیم قیافه شیطونا ببینیم. یعنی اینجوری چنگ میندازه با گوشت میکشه پایین. چون هیچی تو دهنی خوب به شیطون اینجوری حساب حق پذیری. بپذیر بزن تو دهن شیطون. اما و اگر قبول حق از ایشان و اعتراف بر آن گران باشد. تو کتم. و اظهار بشاشت و خرمی نتواند نمود. نمیتونه بگه که آخ الهی شکر خدا خیرتون بده. اصلا نمیتونه اینجوری بگه. دست و دلش به ابراز خوشحالی، من ابراز خوشحالی کنم که الان میفهم من بلد نبودم این بلده. این کار نمیتونه. نمیتونه میگه نتواند نمود. هر کاری میکنه نه پاهاشو به زمین میکوبه ها، ولی نمیتونه بگه که خیلی خدا رو شاکرم که شما گفت. اینجوری نمیتونه بگه. اگه نمیتونی این کارو بکنیم معلوم است که تکبر دارد و باید بعد از تأمل در بدی عاقبت آن در خباثت نفس خود تأمل کند و در صدد معالجه برآید و خود را بر آنچه گران است بر او از قبول حق و اعتراف بدان و شکرگزاری حق گویان بدارد و مکرر اقرار به عجز و قصور خود کند و به گوینده حق دعا کند و او را آفرین و ستایش گوید تا این صفت از او رفع شود. اگر چیزی که اشتباه فکر میکنی یا میگی درست شو شنیدی، نمیتونی قبول کنی، نمیتونی اعتراف بکنی و نمیتونی تشکر کنی، یعنی متکبری. و تکبر رو باید بین ببری، نبری این مثل نهاله، هی رشد میکنه، ریشه عمیقتر و سفتر، ساقه قطورتر، میوا درشتر و بیشتر. بعد چی میاره تکبر؟ ریا و کینه و حسد و تحقیر و یعنی الحمدلله هر رذالتی بگی بعدش میاد، مگر اینکه جلوشو بگیری. و بسا باشد، خوب دقت کنید، و بسا باشد که در خلوت مضایقه از قبول حق ندارد. دقت دارید؟ ولی که در حضور مردم بر او گران باشد، در این وقت کبر نخواهد داشت، ولی که مبتلا به مرض ریا خواهد بود و باید آن را معالجه نماید به نحوی که در مرض ریا بیاید. بحث دیگری است. اگه خودمون دوتا بودیم میگفت من قبول میکردم، اما الان هم ایشون هست، هم ایشون هست، هم ایشون هست، اینا همه منو میشناسن، من الان بگم تو درست میگی من اشتباه میکردم، اینا با خودشون چی میگن؟ اما که خودمون بودیم میگفت همون اعتراف و شوگذاری رو داشتن. یه علامت چیه؟ کبر نی، ولی ریا، یعنی جلوی مردم میخوام یه تظاهری داشته باشم. یه گیر و گرفته دیگری هست، اگرچه که تکبر نیست. بله؟ نه، جلوی مردم خود برتر بیری نمی کنه، حق رو نمی پذیره. خب؟ نه، حق نپذیرفتن با چه هدفی؟ حق ناپذیری که لزوماً کبر نی که، حق ناپذیری که همراه با برتری جوییه. الان ایشون یه چیزی میگن، من هیچی نمیگم، هیچی نمیگم، برتری جویی نمی کنم. ولی اگه تو خلوت بودیم میگفتم من اشتباه میکردم، شما درست میگی، تشکرم میکنم، خدا خیرت بده. این که جلوی مردم هیچی نمیگم یعنی چی؟ خب این اول. دوم، بله بفهم. متکبره، اگه متکبره تکبر کنه نمیخواد. فرض به الان مگه بهشون بگم که تا الان نمیدونستم، میگه مگه بقیه چیزها رو میدونی؟ یا من تشکر میکنم، خیلی باید تشکر کنی. میگم واقعا شما باید شدی من یه مطلب خوبی بفهمم. همیشه من همینطورم، به قول نقی من همیشه شما رو توجیه میکنم، راهنمایی میدم، ولی گوش نمیکنی. خب یعنی احساس میکنم منتظره که تکبر ببرزه. اینجا این کارو، آره، یعنی اگه طرف متکبره، فرض بر اینه که طرف آدم فرصت طلبی نیست، اگه بهش بگیم دست درد نکنه خیلی ما رو تحقیر نخواهد. علامت دوم آن که دو، چون به محافل و مجامع وارد شود، بر او گران نباشد که امثال و اقران بر او مقدم نشینند و او فروتر از ایشان نشینند و مطلقاً تفاوتی در حال او نکند و همچنین در وقت راه رفتن مزایقه نداشته باشد که عقب همه راه رود و اگر چنین باشد صفت کبر ندارد و اگر بر او گران باشد متکبر است و باید چاره خود کند و زیر دست امثال خود بنشیند و عقب ایشان راه رود تا از این مرض خلاص کرده. حالا اینجا مثلا صندلیه، اما فرض کنید که همه از اون در وارد میشیم، کرونا هم نیست انشالله، رو زمین نشستیم، خب بالای مجلس کجا حساب میشه؟ اون در وارد چیم؟ اینجاست دیگه. داریم فکر میکنیم بالای مجلس کجا حساب میشه الان؟ بالا کجا هست؟ اینجا که خب هر کیسا بالا اینجاست. خب حالا شما که وارد شدی کی؟ مثلا یه کسی هستی، کجا میشینی؟ ادا نمیخوام، به ادا میرسیم ها، تو حالت عادی مثلا اینجا نشستن، بعد مثلا ایشون وارد میشه، مثلا مسئولیت، شما مثلا اونجا بشینید کنار اون میزه، وسط رو به پایین میشه، اونجا بشین، چیکار میکنه ایشون؟ اصلا نمیخوام. چی اصلا نمیخوای؟ شرکت نمیکنم تو این مجلس. اینقدر برات مهمه کجا بشینی؟ شرف المکانه بالمکین، تو به جا اعتبار میدی یا جا به تو اعتبار میده؟ میتونی اونجا بشینی، هم جایی که گفتن، یا اصلا وارد شدی دور تا دور پره وسط نشستن، تو باید وسط بشینی. خب کنار نشستن رو تکیه دادن یه جور بزرگی، اصلا جانی باید وسط بشینی، نه وسط مثل بقیه دو زانو بشینی، پشت سرت هم یه آدم نشستی، یعنی تکیه نمیتونی بدی، میشینی چیه؟ این برابر نگم چیزی ناراحتی؟ اعتبار رو چی غرغر میکنی؟ قشنگ حرف بزن ببینیم چی ناراحته، یعنی میگه من برای چی الان باید اینجا بشینم؟ دلیلش چیه؟ دلیلش یه جور شأنیت قائل شدنه که این شأنیت از این که مثل بقیه رفتار بکنه چی؟ او رو به نوعی عصبانی میکنه، شرم که به کنار، عصبانی میشه، دوست نداره. ما اینجوری هستیم یا نیست؟ شما الان بگید ما که مسئولیتی نداریم. الان فرض کنید مدرسه‌تون یه مراسم جشن گذاشته، فارغ التحصیلی بچه‌های این دوره، فارغ التحصیل دورای قبل هم دعوت کرده. بعد مثلا ایشون جز فارغ التحصیل دوره اول مدرسه هم دیگه اصلا مثلا بزرگترن. الان دوره هشتمی هم مثلا فارغ التحصیل شدن. خب دوره اولی ایشون اومده توقع داره در صدر بشینه. وارد شده دوره اولی اومدن نشستن دوم و سوم و چهارم. وسط بچه‌های دبیرستان نشستن، یعنی اونایی که الان سوم و دوم و اولن، حالا با این سیستم میشه اون متوسطه دوم و این چیزا. خب باید بره اونجا بشینه، یعنی دوره اول رو ول کن، فارغ التحصیلا رو هم ول کن، دو دانش آموزا میشینه. یعنی چی شعور باید داشته باشن فارغ التحصیل دوره اول گفتن. همه ما در معرضیم، تو همین وضعیت که الان هستیم، هم هر کی به نوعی دستن در کاره، هر کی خانم الان فیلم برداره، بعد کلاس میخواد پذیرایی بشه، اول کسی که مسئولیت داره شروع کن. یا مثلا ایشون ارشد کلاسه، اینو داریم مثلا احساس کنیم شأن ما رعایت نشه. برای اینا هم توجیه خیلی خوبی میاریم که همهش میرسن که بله شأن ما باید رعایت میشه. اینطوری هست یعنی هر کی به خودش مراجعه کنه. کجا میشینی؟ برای خودت چه توقعی داری؟ چه صحنه سازی میکنی؟ از خودت چی درست کردی؟ همون حضرت صادق علیه السلام فرمودن تواضع آن است که آدمی در مکانی که پستر از جای او باشد بنشیند و به جایی که پایین تر از جای دیگر باشد راضی شود و به هر که ملاقات کند سلام کند و ترک مجادله کند اگرچه حق با او باشد و نخواهد که او را بر تقوا و پرهیزکاری مد کنند. امیرالمومنین سلام الله علیه میفهمن اترک المراء، مراء ترک کن، ولو کنت محقا، ولو اینکه حق با مراء یعنی چی؟ بحثی که نتیجه من میدونم بس بیفایده است، چرا ادامه میدی؟ میخوام شاخشو بفهمم با کی طرفه. راه چرا ول نمی کنی بحثو؟ چون ول کردن بحث یعنی من مغلوب شدم دیگه، غالب نشدم. برای که نگه مغلوب شدم ادامه میده بحثو. خب این قابل قبول نیست. و بعضی از متکبرین طالب صدر، اینجا رو خواهش میکنم زیادی دقت کنید، و بعضی از متکبرین طالب صدر میخواهند امر را مشتبه کنند، عذر می آورند که مؤمن نباید که خود را ذلیل کند. و بعضی از متشبهان به اهل علم، یعنی کسایی که خودشون شبیه اهل علم میکنن، اهل علم ادا در میاره، متمسک می شوند که علم را نباید خار کرد و این از فریب شیطان لعین است. خانم خب شما همینجا بشینید، من دوره هشتم، من اینجا بشینم علم تحقیر میشه، من مهم نیستم. تو الان نگرانید علمه؟ آره آره. و برخی از مطالب برنامه خندوانه، خب بحث علمی نیست که، ولی بهانه خوبیه. کبرش رو پشت چی مخفی میکنه؟ حرمت علم. باید الان تو علمی؟ تو حرمت علمی؟ متشبه به اهله، خودشو شبیه کرده. کسی اهل علم باشه شاخهاش پایینه، این شکلی سیخکی واسدادی اهل علمی.